بسم الله الرحمن الرحیم. 314 همین جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 267، سطر 11 هم، استاد انصاری، 10/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تحقق و ترکیب فل ارکانی دل علی تحرک المکانی وهو علی جسم بدا کریا یکون زا تحرک دوریا من عنصریت و من صفاتها یخلو و زا محدد و جهاتها ذا قوة ليس لها انتهاء وذلك الجسم هو السماء والفلك الكلي تسعة وزي أولها الأطلس ثانيها الذي حركة بطيئة تضاف له وبالسريعة خصوصاً أوله. تحقق و ترکیب فل ارکان یعنی العناصر و این کان ترکیبا غیر حقیقی کما فی التین دل علی تحرک المکانی ای الحرکت العینیه ضرورت اقتضاء کل منها کونه فی مکانه طبیعی فیجبرها علی الالتیام و انتقال بعضها الی حیز بعض سبب غیر طبیعت کل منها و هو عنایت المبدع الفعال و هو ای تحرک المکانی دل علی وجود جسم بدا کریا بتوسط دلالت علی الجهتین مختلفتین به طب. ایشان در اینجا برهانی اقامه میکنن بر وجود فلک نهم به تعبیری و فلک اول به تعبیر دیگر، یا فلک اعظم، یا فلک الافلاک، یا فلک اطلس، یا محدد جهات. عرض میکنم که این حرف البته مبتنی بر مقدماتی و مبتنی بر مبانی هست که هر کدام در جای خودش مورد بحث قرار گرفته. اولا عرض میکنم که تناهی ابعاد را فلاسفه ثابت میدونن و به ادله و براهین اثبات میکنند تناهی ابعاد را، که ابعاد عالم جسم غیر متناهی نیست. پس یکی از مقدمات این برهان، حالا نه مقدمات، یکی از مطالبی که این برهان برش مبتنی هست عبارت است از تناهی ابعاد. از طرفی انسان جهت فوق و جهت تحت را میبینه و سقیلان که آب و خاک باشه و امثال اینها میل به فوق دارن و خفیفان که هوا و آتش باشه یا هوا و باد باشه به تعبیر دیگری اینها میل به فوق دارن، سقیلان که آب و خاک باشه میل به پایین دارن، میل به سفل دارن، و خفیفان که هوا و آتش باشه میل به فوق دارن، و اونهایی که میل به فوق دارن از تحت و از سفل گریزان هستن، و اونهایی که میل به سفل دارن از فوق گریزان هستن. اینها یه چیزهایی است که دونه دونه که مورد بررسی قرار بگیره، کم کم اون برهان روشن میشه. پس ابعاد عالم جسم متناهی است، این یکی از مطالب. مطلب دوم اینه که عناصر چهارگانه ای که دیروزی ها میگفتن و میگفتن این عناصر بسیطه، این اجسام بسیط هستش، دو تای از اونها اینها لوخلیه و طبعه به طرف فوق حرکت میکنن، متوجه به طرف فوقن و از طرف تحت گریزان هستن، و دو تای از اینها که خفیفان باشن، عرض میکنم، متوجه به سفل هستن، از فوق گریزانن، و بالعکس. این هم یه چیزایی است که روشن هستش. پس جهت فوق و جهت تحت ما نمیتونیم انکار بکنیم، و چون قابل اشاره حسیه هستن و چون متحرک ها به طرف فوق و به طرف تحت در حرکت هستن، ما منکر جهت فوق و جهت تحت نمیتونیم بشیم. اینم یه مطلبی است که تا حدی روشن هست. و از طرفی جهت انتهای اشاره هستش، جسم نیست اما جسمانی هست جهت، هرچه هست. و با توجه به تناهی ابعاد، اشاره های حسیه نمیتونه الا ما لا نهایت له همینطور امتداد پیدا بکنه. چرا؟ برای برهان اقامه شده بر تناهی ابعاد. پس طرف فوق وقتی ما بهش اشاره میکنیم یا تحت وقتی بهش اشاره میکنیم، طرف پایین و طرف تحت، حالا اعماق زمین هر جا حساب بکنیم، اینجوری نیست که وقتی اشاره حسیه به تحت میکنیم این اشاره حسیه در اعماق زمین هم تو فرو بره و الا ما لا نهایت له ادامه پیدا بکنه. نمیشه، چون ابعاد متناهی است. اشاره به طرف فوق هم هر چی رو به بالا بره، نمیشه این اشاره که یه خط موهومی هست بین مشیر و مشارون الی، نمیتونه الا مالا نهایت له ادامه پیدا بکنه، به خاطر براهینی که بر تناهی ابعاد اقامه شده. پس طرف فوق، جهت فوق، باید به یه جایی برسه که منتهی بشه به جایی و ادامه پیدا نکنه، و همچنین جهت تحت هم به جایی منتهی بشه و ادامه پیدا نکنه. کل ذلک بر حسب براهینی و ادله ای که بر تناهی ابعاد اقامه شده. حالا که اینجوری شد، عرض میکنم که جهت فوق و جهت تحت یه ممیز میخواد، و از طرفی هم چنانچه در باب جهت عرض کردیم، جهت فوق و جهت تحت باید کمال تباعد از یکدیگر داشته باشن. چرا؟ برای که متقابلین هستن، برای که هر چه متوجه به طرف فوق شد از طرف تحت گریزان هستش و بالعکس. پس کمال تباعد از یکدیگر دارن، هیچ گونه سازشی و آشتی با هم نداره. حالا دقت بفرمایید، از یه طرف عالم جسم متناهی است بر حسب براهین تناهی ابعاد، از طرفی جهت فوق و جهت تحت دو تا جهت به طبع، دو تا جهت به ذات، تبدل درش راه نداره، تغییر درش راه نداره. بله، جهات دیگر مثل یمین و یسار یا قدام و خلف، اینها بله ممکنه تبدل پیدا بکنه، تغییر پیدا بکنه. جهات گوناگون دیگری غیر از این چهار جهت ممکنه تبدل پیدا بکنه، اما جهت فوق و جهت تحت موجوده، به خاطر اینکه قابل اشاره حسیه هست و متحرک به طرف او حرکت میکنه، و اگر معدوم بود نه قابل اشاره حسیه بود نه متحرک به طرف او حرکت میتونست بکنه، به طرف عدم که نمیتونه متحرک حرکت بکنه. عرض میکنم که با توجه به همه اینا پس جهت فوق موجوده، جهت تحت موجوده. با توجه به همه اینها این جهت فوق و جهت تحت محدد میخواد. حالا اینا یه عرایزی از طرفی این عناصر اربعه ای که در این عالم هست، یه مرتبه هست که کره خاک به قول اینها سر جای خودش، حالا اگر دست نخورده هیچ ترکیبی در این عالم نباشه، کره خاک سر جای خودشه در وسط عالم، حالا هر جا هستش، حالا هنوز که ثابت نشده فلک الافلاک. عرض میکنم که کره آب هم یه احاطه ای به کره خاک داره در دریاها، مثلا زیر زمین هر جا هست در مکان طبیعی خودش. این را عرض نکردیم که لکل جسم طبیعی مکان یخصه، به جوری که لو خلیه و طبعه در مکان خودش هست، و اگر قاصری و مانعی و عائقی پیش آمد و او را از مکان خودش بیرونش برد، به مجردی که رفع مانع شد دوباره متوجه میشه به مکان طبیعی خودش، مثل اینکه عاشق مکان طبیعی خودشه، دلداده مکان طبیعی خودشه و به اونجا برخواهد گشت. اینم که هست. حالا اگر چنون چه مرکباتی موالیدی در عالم نبودی عناصر اربعه، آب سر جای خودشو، خاکم سر جای خودشو، هوام سر جای خودشو، آتشم مثلا سر جای خودش بود، کلون در مکان طبیعی خودش، و اما هنگامی که ترکیب پیش بیا، ترکیب که پیش آمد یعنی یه چیزی مرکب بشه از این عناصر اربعه، بلا فاصله قصر و اجبار پیش میاد. حالا مرکب ولو مرکب غیر حقیقی هم باشه، گل، خب گل که مرکب است از آب و خاک، خب مسلما آبها را از مکان طبیعی خودش که حوض باشه باید برداشت، باید یه قاصری اینها را اجبار کنه آبها را از اونجا بیاره بریزه رو این خاکها تا تین درست بشه، گل درست بشه، مرکب غیر حقیقی. باز در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که اجباری در کاره، قصری در کار هستش. و در اینجا چجوریه؟ این آبها از تو حوض حرکت کرده تا اونجایی که می‌ریزنش رو این خاکا که بشه گل. اگر دوباره رها بشه، اگر دوباره مواظب نباشه اون کارگر، آب از همونجا دوباره برمیگرده به همون تو حوض، رو به پایین میره، باز دوباره از اونجا به اونجا حرکت کرد. ملاحظه می‌فرمایید دو تا حرکت مستقیم برای این آب پیدا شد. اگر سنگی به طرف بالا بیاندازنش یه حرکت مستقیمیه، دوباره به مجردی که قصر قاصر تمام شد میاد به طرف مکان طبیعی خودش، اینم یه حرکت مستقیمه. حالا کاری به این نداریم، مربوطه به مرکبات. از عناصر، از عناصر چهارگانه، از بساط چهارگانه به گفته اینها مرکباتی به وجود میاد، مثل بدن انسان، آب، خاک، 36-7 درجه حرارت و آتش، یه مقداری هوا که در ریه انسان هست، هرچه هست، اینها مرکبات هست و مسلماً عناصر اربعه اولیه اجبار شدن، یه قاصری اینها را اجبار کرده که مکان طبیعی خودشون را رها بکنن و با یک حرکت مستقیمی برخلاف طبع خودشون حرکت مستقیم داشته باشن. اگر اون قاصرم برطرف شد و این مرکب منحل شد، تن خاکی آخر شود جزء خاک، خنک اون که پاک آمد و رفت پاک. این خاکا دوباره، ولو انسان الان عمودیه راه میره، به قول کسی میگو که وقتی آدم میمیره مثلا همینطور افقی راه میره، عمودی راه میره، دیو افقی باید بیارنش حرکتش بدن. خلاصه اینجوریه، الان انسان عمودی ملاحظه میفرمایید که راه میره اینطوری. اما اگر چنون چه مرد و ترکیب منحل شد، اون قاصر از میان رفت و این ترکیب منحل شد، خاکا میریزه به زمین، دیه افقی میشه، دیه عمودی نیستش. این یه چیزی هم هست که خیلی روشن هست. و پس بنابراین ترکیباتی که در عالم عناصر میشه دلالت میکنه بر حرکت عینی. این خیلی روشنه. این سیب هایی که از این شاخه های سیب عرض میکنم که آویزون هستش. اینا از همین مواد خاکی، از همین مواد آبی، از همین مواد کودی به وجود اومده، اما اینها مثل این که اجبار شدن مکان طبیعی خودشون رو از دست بدن، حالا آمدن اینجا. دوباره اگر ترکیب منحل بشه، کل واحد از این عناصر برمیگرده به اصل خودش، به مکان اصل خودش، یعنی مکان طبیعی خودش. حرکت هم ملازم فرمایید حرکت مستقیمه هستش، حرکت من جهتن الى جهتن هست. پس ترکیبی که در عالم عناصر دیده میشه دلالت میکنه بر حرکت عینی، حرکت عینی هم من جهتن الى جهتن هست، حالا موافق میل باشه یا مخالف میل باشه، یا از تحت به فوق یا از فوق به تحت، سایر جهات هم که برمیگرده به این دو جهت. پس ترکیباتی که در این عالم عناصر هستش دلالت میکنه بر حرکت عینیه تا اینجا، و حرکات عینیه ای که در این عالم دیده میشه دلالت میکنه بر محدد جهات که فلک الافلاک باشه. چرا؟ برای اینکه حرکت مستقیمه من جهتن الى جهتن هست، مثل حرکت مستدیره نیست که از یه جهت اصلا جهت نداره، همینطور اول و آخر نداره. اینجوری حرکت مستقیمه من جهتن الى جهتن هست. حالا که من جهتن الى جهتن شد، پس ترکیبات عالم عناصر یدل علی الحرکات العینیه، ول حرکات العینیه یدل علی محدد جهات که فلک نهم باشه. چه جوری؟ برای اینکه حالا که حرکات مستقیمه من جهتن الی جهتن شد، جهت حقیقی هم که فوق و تحته، یا من الفوق الی تحته یا من تحت الی الفوق، پس باید از طرفی هم عالم که متناهیه، پس باید یه جسمی باشه، چون موجود مجرد نمیتونه محدد جهات باشه، چون خودش هیز نداره، خود جهت نداره. پس باید یه جسمی یا یه جسمانی باشه که محدد این دوتا جهت باشه. البته با این برهان ثابت میشه محدد جهات، اما حتما باید شکل کره باشه، با اون برهانی که ملاحظه فرمودید درست نمیشه. این برهان فقط میخواد اثبات بکنه بر این که عرض میکنم یه محدد جهاتی لازم داریم برای جهت فوق و جهت تحت. پس ترکیبات که در این عالم هست، ترکیبات هم دلالت بر حرکت عینیه میکنه، حرکات عینیه که حرکت مستقیم هست من جهتن الى جهتن هست، و حرکات عینیه هم دلالت میکنه بر محدد جهات. باید یه چیزی باشه که جهت فوق و جهت تحت به وسیله او محدود بشه، به وسیله او تعیین بشه، به وسیله او تحدید بشه، و اون عبارت است از فلک الافلاک. این برهانی است که اینها بر وجود فلک الافلاک که همون محدد جهات باشه اقامه میکنن. عرض میکنم که حالا حرکات عینیه ای که تو عالم عناصر هست، البته این حرکات عینیه چون حرکت مستقیم هستن، من جهتن الی جهتن هستن، اینها دلالت بر وجود فلک الافلاک میکنن، محدد جهات. و همین ترکیبات که هوا و همین ترکیبات و همین حرکات عینیه، همین حرکات عینیه از اون نظر که حادثه ای از حوادث هستند، دلالت میکنن بر حرکت دوری فلک الافلاک. ملاحظه بفرمایید بر حسب مبانی خودشون اینها چجور میخوان بگن. میخوان بگن که حرکات عینیه این عالم چون من جهتن الی جهتن هست، دلالت بر وجود فلک الافلاک میکنه که محدد جهات بهش میگه، و از جهت حدوثشون این حرکات عینیه حرکت حادثه، حرکت عبارت است از الخروج من القوت الى الفعل تدریجا یا کمالون اولون، هرچی که هستش حرکت حادثه، حرکت دست رو هر نقطه ای، رو هر جزئی از جزء حرکت که بگذاریم حادثه. و حرکات عینیه چون حادثن حدوثشون دلالت میکنه بر حرکت دوریه دائمیه فلک الافلاک. چرا؟ به خاطر اینکه امروز این حرکت عینی پیدا شد، دیروز پیدا نشد، فردا پیدا نشد، امروز پیدا شد. مخصص میخوام، مرجح میخوام. مخصص و مرجحش حق تبارک و تعالی، بسیار خوب، اون وجود دهنده هستش. اما چرا در امروز پیدا شد، چرا دیروز پیدا نشد، چرا فردا پیدا نشد؟ یه مخصص و مرجح میخواد هر یک از حوادثی که در ظرف خودشون و در جای خودشون متحقق میشه. البته وجود دهنده، معطی وجود، حق تبارک و تعالی. و اما این تخصیصش به این وقت معین به خاطر چی چیه؟ و همچنین این یکی هم ربط این حوادث به قدیم. قدیم حق تبارک و تعالی قدیم هست، قدم ذاتی داره، هیچ گونه حدوثی در اونجا راه نداره. و این حادثه اگر بخویم این ربطش به علت قدیم بدیم، یا باید قدیم نعوذ بالله حادث باشه، یا باید حادث بشه قدیم، و هیچ کدوم از اینا درست نیست. پس چجوری در مسئله ربط حادث به قدیم، که نظر مبارکتون هست، بحث سنگین و عمیقی هم هست و هر کس راهی پیش گرفته، اما راه مشهوری که مشایین پیش گرفتن همینه که رابط حادث به قدیم حرکت دوری دائمی فلک هستش. برای اینکه حرکت دوری دائمی فلک، همینطور فلک دائما به اذن الله تبارک و تعالی و به مشیت الله تبارک و تعالی میچرخه، و به هر جزئی که برسه این حرکت دوری، اقتضاء یک شرط تحقق یک حادثه ای در زمین هستش. پس علت هر حادثه ای از حوادث این عالم یک موجود قدیم، یک علت قدیمه با یک شرطی که عبارت باشه جزئی از حرکت دوری فلک الافلاک. بنابراین هر حرکت عینی که در این عالم واقع میشه حادثه ایست از حوادث، چون من جهتن الی جهتن هست، دلالت بر وجود محدد جهات و فلک الافلاک میکنه، و چون حادثه ای از حوادث هست و هر حادثه ای یک مرجحی میخواد و یک مخصصی میخواد که چرا در این زمان واقع شد، در زمان قبل واقع نشد، در زمان بعد واقع نشد. این یکی هم این که حادث من حیثه و حادثون ربطی به قدیم من حیثه و قدیمون نداره، بلکه باید یه رابطی باشه که دو تا جنبه داشته باشه، دو تا جهت داشته باشه. از یه جهتی ثابت باشه مربوط به قدیم، از یه جهتی حادث باشه مربوط به این حوادث، چنانچه در بحث رابطه ربط حادث به قدیم گفته شده. و این میگن رابط حادث به قدیم حرکت دوری فلک الافلاک هستش، که حرکت چون تجدد ذاتی خودش هست، دیگه نمیتونیم بگیم که تجدد فلک الافلاک هم نسبتش اونم حادثه، نسبتش به قدیم نمیشه داد. نه، حوادث یومیه ارضیه را نسبت میدن، البته به عنوان شرط، به چرخش فلک، به حرکت دوری فلک. و او وقت حرکت دیه، البته تجدد لازمه ی حرکته، و در اونجا به طوری که در الهیات به من الاخص گفته شد. بعد مطلب دیگری اینها در اینجا مطرح میکنن. امروز آیون بزرگوار لطف فرمودن که ما عرایزی عرض بکنیم و بعدن که تمام شد نواقصو بفرماین، ما را تنبیه بفرماین، ما را ارشاد بفرماین. سلمکم الله، هر سر قدیرا نتوان گفت دلارا جز دلبر ما سلمه الله تعالی. عرض میکنم شعریست از مرحوم میرزای شیرازی، اعلی الله مقامه الشریف. بله، سبکش هم سبک عرض کنم طلبگی و اینها هستش. جز دلبر ما سلمه الله تعالی. خلاصه حالا در اینجا یه مطلب دیگه اینها مطرح میکنن، و اون اینه که میل مستقیم در فلک نیست، حرکت مستقیم در فلک نیست. میل مستقیم در عناصر این عالم هست، اما میل مستقیم در فلک معنا نداره. بله فلک جسمیست بسیط، جسم بسیطه و یه میل هم داره، یه میل هم بیشتر نداره چون بسیطه، دوتا طبیعت که نداره، هر فلکی یه طبیعت داره، یه میل داره اما میل مستدیر داره، میل مستقیم نداره. چرا؟ برای اینکه اگر میل مستقیم داشته باشه فلک، همون فلک الافلاک، حالا بحث بر سر او هستش، اگر میل به حرکت مستقیم درش باشه و حرکت مستقیم داشته باشه، لازمش اینه که در لاجهت جهت باشه، برای اینکه قبل از محدد جهات که جهتی نیست، او خود جهت آفرینه به اذن الله تبارک و تعالی، محدد جهات هستش. و اگر فلک الافلاک درش میل مستقیم باشه و حرکت مستقیم باشه، معناش اینه که حرکت میکنه من جهتن الى جهتن، در حالتی که جهت خودش میخواد جهت ساز باشه. و چجور میشه که من جهتن؟ مگر قبل از فلک الافلاک یه جهت فوق و تحتی هست که بگیم فلک الافلاک میل مستقیم درش هست، وقتی میل مستقیم درش شد من جهتن الى جهتن حرکت میکنه؟ جهتی نیست. وقتی اینجوری شد، مبدئیت میل مستقیم در فلک الافلاک نیست، بفرما میل مستقیم در فلک الافلاک نیست، حرکت مستقیم در فلک الافلاک نیست. وقتی نشد، لا هار ولا بارده، اینی که میگن باز مبتنی به پس نه گرمه نه سرده. تا گفتن که فلاسفه قدیم میگن جسم فلک نه سرده نه گرمه، آدم یه خنده هم میکنه و عرض میکنم که نه، روی مبنای خودشون اونا حرارت و برودت را تعریف کردن. گفتن که حرارت چیزیست که مفرق المختلفات و جامع المتشاکلات و المتشابهات، و برودت به عکسشه. وقتی اینجوری شد، حساب از جمع و تفریق به میان میاد، یعنی حرارت جمع میکند متشاکلات، اجسام متشاکله متشابهه همسنخ را، و تفریق میکند اجسام متخالفه بیگانه از یک دیگر، به جوری که حالا در جای خودش گفتن، در تجریدم خواجه فرموده، علامه علیه الرحمه شعر کرده که ملاحظه فرمودید. وقتی اینجوری شد، جمع متشابهات، جمع عبارت است از چی؟ جمع عبارت است از حرکت از اطراف به وسط. فرق و تفریق چیه؟ تفریق عبارت است از حرکت از وسط به اطراف، حرکت مستقیمه. پس در حرارت جمع و تفریقه، در برودت هم جمع و تفریقه. چیزی که است در حرارت جمع متشابهات و متشاکلات و تفریق مختلفات، جمع و تفریق هستش. در برودت برعکسش هست که تفریق متشاکلات و متشابهات و جمع مختلفات. پس هر کجا جمع و تفریق شد، جمع عبارت است از حرکت اجزا از اطراف به وسط، تفریق عبارت است از حرکت اجزا از وسط به اطراف. پس حرکت مستقیم پیش آمد من جهت الى جهت، این حرارت و برودت. خب فلک هم که چیز نداره، فلک حرکت مستقیم درش معنا نداره، برای که حرکت مستقیم داشته باشه باید من جهت الى جهت باشه، و فرض اینه که جهتی نیست. یا مثلا میگن که افلاک خرق و التیام نداره. خرق و التیام، خب معناش خرق عبارت است از تفریق اجزاء فلک، حرکت مستقیمه. جمع عبارت است از دوباره، جمع عبارت است از اینکه این ببخشید، التیام عبارت است از جمع اجزاء متفرق شده یه فلک، باز ملاحظه فرمایید حرکت مستقیمه. در اینجا میگن قابل خرق و التیام نیست. عرض میکنم که یا میگن نه ثقیل نه خفیفه، برای که خود ثقیل اگر ثقیل باشه میل به تحت داره، حرکت مستقیمه، و اگر خفیف باشه میل به فوق داره، حرکت مستقیمه و فلک حرکت مستقیم نداره. یا میگن نه رطب هست و نه یابس، برای این که رطوبت عبارت است از این که اگر جسمی رطوبت داشته باشه سهل القبوله، تا دست تو آب زدی یا ای چیزی باشه خود سهل القبوله، زود از هم تفرقه پیدا میکنه، اجزاش متفرق میشه. یبوست برعکس اینه، جمع و تفریق پیش میاد و حرکت مستقیمه یه. و حرکت مستقیمه در فلک نیست. عرض میکنم به حضورتون و همچنین میگن کون و فساد در فلک معنا نداره. نه ای که کون و فساد، نه کون حق تبارک و تعالی وجود به فلک داده، این کون در فلک است. مشیتش تعلق بگیره که فلک نباشه، اعدام بشه، عدم بحث پیدا بکنه، این هیچ اشکالی نداره. اما الکون من شیء و الفساد و الی شیء در فلک راه نداره. مثلا این بخارهایی که هستش، این بخار آب، اینا الکون من شیء از آب به وجود اومده، والفساد و الی شیء ممکنه دوباره هم تبدیل به چیزی دیگه بشه. این الکون من شیء والفساد و الی شیء، سیب ها از آب و خاک به وجود اومده، الکون من شیء فساد بشه، دوباره ممکنه بیاندازن اونجا پوسیده بشه خاک بشه، والفساد و الی شیء یعنی صورت نوعیه بره صورت نوعیه دیگری بیا، اینم در فلک معنا نداره. و به خاطر همینم هست، به خاطر همینه که حرکت مستقیم در اونجا معنا نداره. اما کون یعنی وجود از حق بپذیره، اون کون فلک داره، یا اگر مشیت حق تعلق بگیره که فلک مثلا عدم بحث پیدا بکنه، او هیچ کسی حرفی درش نداره. حالا اینا حرفایی است که میخوایم بخونیم انشاءالله با اون. حالا که فعلا کاری به مدار نداریم، حالا راجع به این دو جهت ملاحظه فرما آقا، نه دقت بفرمایید، یکی تناهی ابعاد، یکی این که جهت فوق و جهت تحت، اینها جهت به طبع و جهت حقیقی هستند و محدد میخواد. فعلا بحث بر سر محدد جهات که فلک هفت و هشت نهم باشه، هیچ بحث بر سر مدارات و حرکات و کواکب ثوابت و سیار نیست. اگر حیاتی باقی مون به اونها هم خواهیم رسید. تحقق و... حالا میخوایم یه خورده عبارت بخونیم با امید خدا. تحقق و ترکیب فل ارکان یعنی العناصر و انکان ترکیبن غیر حقیقی کما فی تین دل علی تحرک المکانی ای الحرکت العینیه. تحقق و وجود و وقوع ترکیب در ارکان یعنی در عناصر چهارگانه زمینی، اگر چه ترکیبم ترکیب غیر حقیقی باشه، اولا ترکیبای حقیقی در این عالم هست، مثل بدن انسان، بدن حیوان، بدن درخت، امثال اینها، حالا دست کمشو میگیریم، ولو اینکه اون ترکیبو ترکیب غیر حقیقی باشه، مثل آب و خاک که وقتی مرکب میشن میشه گل مثلا. این تحقق ترکیب در عناصر دلالت میکنه بر تحرک مکانی، یعنی دلالت بر حرکت عینیه میکنه. چجور دلالت میکنه؟ ضرورت اقتضاء کل منها کونه فی مکانه طبیعی فیجبرها علی الالتیام و انتقال بعضها الی حیز بعضن سبب غیر طبیعت کل منها. چجوری؟ به خاطر این که این معنا ضروری است که اقتضا دارد هر یک از این عناصر چهارگانه که در مکان طبیعی خودش باشه، در آشیانه خودش باشه. پس اگر چنون چه از آشیانه خودش بیرون رفت، معلوم میشه اجبار کرده است این عناصر را بر التیام با یک دیگر و منتقل شدن بعضی از این عناصر به مکان بعضی، اجبارشون کرده یک سببی، یک قاصری غیر از طبیعت مخصوصه هر یک از این عناصر. و هو عنایت المبدأ الفعال، اون سبب غیری، اون سببی که غیر از طبیعت اینهاست و اینها را اجبار کرده بر التیام و انتقال بعضیشون به مکان بعضی، اون کیه؟ اون مبدع فعال هست حق تبارک و تعالی و مبادی عالیه که عناصر را اجبار میکنن بر التیام با یک دیگر و ترکیب با یک دیگر که نبات به وجود بیا، حیوان به وجود بیا و انسان به وجود بیا. و هوه ای تحرک المکانی دل علی وجود جسم بدا کریا، و این حرکت مکانی و عینی دلالت میکنه بر وجود یک جسم کروی و شکل. حالا کروی و شکل البته چنانچه عرض کردیم همین اندازه جسمی که محدد جهات باشه، اما کروی و شکل باشه، بیزی حتی نباشه، عدسی شکل نباشه، اون او برهانی که مرحوم حاجی اقامه فرمودن خیلی درست نبود، اما براهین دیگری اقامه کردن. حالا چجوری تحرک مکانی دلالت بر چنین جسمی میکنه که محدد جهات باشه؟ به توسط دلالت علل جهتین المختلفتین به تب. حرکت مکانی دلالت بر جسم کروی اینجوری میکنه به واسطه دلالت کردن حرکت مکانی بر دو جهتی که مختلف به تب و مختلف به ذات هستن. از الحرکت العینیت من جهت الى جهت، زیرا که حرکت عینیه من جهت الى جهت هست. ول جهات الاضافیت ترجع فی الحقیقت الیهما، جهات اضافی هم چنانچه گفته شد برمیگرده به همین فوق و تحت که کمال تباعد و تخالف با یکدیگر دارن. و قد علم تستلزامهما وجود جسم محدد زی وضع محیط بالابعاد والجهات زی شکل مستدیر. جلوتر هم در باب جهت ایمانا معلوم شد که این جهت فوق و تحت مستلزم وجود یه جسمی هستن که محدد اینها باشه، ممیز و معین اینها باشه، زی وضع هم باشه، قابل اشاره حسیه باشه، محیط به ابعاد و جهات هم باشه چون غیر این نمیشه، و دارای شکل مستدیر هم باشه، تو فوق و تحت کمال تباعد از یکدیگر داشته باشن. فوق سطح محدب کره، تحت مرکز کره، و این دو نقطه کمال تباعد با یکدیگر داره. چطور فرمان؟ برای اینکه وقتی میخوایم اشاره به جهت بکنیم، بله جهت روی سطح او هستش، و اگر چنون چه اون جز خودش قابل اشاره حسیگه نباشه، چطور طرفش قابل اشاره حسیگه است که جهت باشه؟ ناچار باید اونم قابل اشاره حسیگه باشه تا طرفش هم که جهت است قابل اشاره حسیگه باشه. بله وقتی اشاره به طرف فوق میکنیم یعنی سطح محدب فلک الافلاک. بله سطح محدب فلک الافلاک جهت فوق هستش قابل اشاره حسیه است، اما خود فلک الافلاک قابل اشاره حسیه نباشه. محسوس آقا قابل اشاره حسیه، عرض نکردیم محسوس مبصر. همین اندازه اینا اینجور میگن، این که طرف بالا میگیم، بالا از هر طرف که بگیم اینجوری. حالا ببینیم و یکون و ذا تحرک دوریه، حالا تا اینجا درست، و همچنین این دلالت میکنه بر این که اون جسم کری یا کروی باید دارای حرکت دوری باشه، حرکت وضعی باشه، حرکت مستدیر باشه، نه مستقیم. خب حالا از کجا چی دلالت میکنه که باید دارای حرکت دوری باشه؟ و هازا ایزن تدل علیه الحرکت العینیت من جهت حدوثها و طلب المخصص لحدوثها و ربطها بالقدیم. و این حرکت دوری محدد جهات ایزن دلالت میکنه برش حرکت عینیه، اما نه از جهت این که حرکت عینیه من جهتن الى جهتن هست، نه، بلکه حرکت عینیه دلالت میکنه بر حرکت دوری فلک الافلاک از جهت حدوث این حرکت عینیه، و طلب مخصص برای حدوث این حرکت عینیه در این زمان، نه در زمان قبل نه در زمان بعد، و از جهت ربط این حرکت عینیه به قدیم، فإن المستقیمات من الحرکات. حالا چرا این فلک الافلاک دارای حرکت دوری هستش؟ چرا دارای حرکت مستقیمه نیستش؟ فإن المستقیمات من الحرکات مبتدیتون، مبتدعتون من السکون و منتهیتون الی. و حالون که اینا میگن حرکت برای فلک دائمی است به اذن الله تبارک و تعالی، برای حرکات مستقیمه شروع میشه از سکون و منتهی به سکون میشه، و فلک محدد جهات نمیتونه حرکت مستقیمه داشته باشه، برای اینکه حرکت برای او دائمی هستش، چون سازنده زمان هست به اذن الله تبارک و تعالی به گفته اینها، و خداوند متعال مشیتش تعلق گرفته که دائمی باشه اینا. پس حرکت حرکت دوری است. وذالک الجسم من عنصریت و صفاتها و لوازمها یخلو، و این جسم که محدد جهات باشه از عنصریت که این چهار تا عنصر باشه و از صفات این عناصر و لوازم این عناصر خالی هستش. علتش هم همونه که حرکت مستقیم نداره، چون اگر بخواد این لوازم پیدا بکنه، حالا ایشون خواهند فرمود که ناچار باید داره حرکت مستقیمه باشه. و زا محدد و جهاتها، و همین جسمی که با این برهان اثباتش کردیم، این محدد جهات این عناصر هست، محدد جهات این حرکات عینیه هست. و المراد من العنصریت مبدئیت المیل المستقیم المستلزم نفیه نفی کثیر من الاشیاء عن الفلک المسابق جوازها علیه جوازه. و مراد از عنصریت که ما میگیم فلک الافلاک عنصریت نداره، مقصود از عنصریتی که فلک الافلاک از او خالی است، مبدئیت میل مستقیمه. یعنی طبیعت فلک مبدأ میل مستقیم باشه، و میل هم میل مستقیم هم مبدأ حرکت مستقیم باشه، چون اینا میل را واسطه بین طبیعت و حرکت میدونن. و مراد به عنصریت هم که میگیم از عنصریت خالی است، یعنی مبدئیت میل مستقیم در فلک نیست. اون میل مستقیمی که این صفت دارد که مستلزم است نفی این میل مستقیم، نفی بسیاری از چیزها از فلک، مثل اون حرارت و برودت و ثقل و خفت و رطوبت و یبوست و اینها. المسابق جوازها، اون مبدئیت میل مستقیمی که مساویس جواز اون مبدئیت میل مستقیم بر فلک، جواز بسیاری از چیزها بر فلک. منها عدم قبول الفلک الکون والفساد ای الکون من شیء والفساد الى شیء. یکی از اون چیزها که به خاطر نفی میل مستقیم از فلک نفی میشه و سلب میشه، قبول نکردن فلک است، کون و فساد را. اما نه کون اول، خلقت حق را قبول میکنه، فساد محض و بحت را میپذیره اگر مشیت حق تعلق بگیره، اون نه. کون من شیئن و الفساد و الى شیئن، دقت بشه. یکی از اون چیزها قبول نکردن فلک است، کون و فساد را، ایل کون من شیئن و الفساد الى شیئن. مثلا کون من شیئن هوا، آب هوا میشه، هوا کون من شی داره، یعنی از آب به وجود اومده، بخار بفرمو، بخار کون من شی داره اینطوری. و آب هنگامی که صورت نوعیش چیز شد، فساد الاشی پیدا میکنه،
هنگامی که آب تبخیر بشه به صورت بخار در بیا یا به صورت هوا در بیا، آب چی براش پیدا شده؟ فساد و الی شیئن براش پیدا شده، یعنی صورت مایع را از دست داده، صورت هوایی پیدا کرده. هوا چی براش پیدا شده؟ الکون و من شیئن براش پیدا شده، برای که تکونش از آب بوده، صورت مایع رفته صورت هوایی آمده. حالا چی جوری عدم میل مستقیم دلالت بر این معنا میکنه؟ به خاطر اینه که خب حالا هنگامی که هوا کون من شیء پیدا کرد، از آب به وجود اومد و فساد و آب فساد و الی شیء پیدا کرد، چی دو ناچار باید این آب به مکان هوا بره که رو به بالا میره و حرکت مستقیم پیش میاد، یا اگر هوا به صورت آب آمد، هوا باید بیا به مکان آب، حرکت مستقیم پیدا میشه. و وقتی که فلک حرکت مستقیم نداشته باشه، پس کون و من شیء و الفساد و الی شیء معنا نداره براش. و این قبل الکون بمعنی الوجود ان الجائل علی سبیل الابداع، اگرچه فلک ابا و امتناعی نداره از پذیرش وجود از جائل تبارک و تعالی بر سبیل ابداع، ابداعی که در اینجا گفته میشه به معنی خلقت مجردات نیست، یعنی از اون اول وجود از حق میپذیره، اما الوجود و من شیئن و الفساد و الی شیئن معنا نداره. و این قبل الکون به معنی الوجود ان الجائل علی سبیل الابداع و الفساد به معنی الفناء البحت، و اگر چه باز فلک میپذیرد فساد را به معنای فناء البحت، او میپذیره مشیت حق تعلق بگیره که فانی بشه به طور کلی، به طور کلی فانی میشه. و هازا اشد من الفساد الی شیئن اذ یبقا حین اذن مادته، فساد به معنای عدم بعد شدیدتر و سختتر است از الفساد و الی شیئن. چرا؟ در اون موقعی که برای که در اون موقعی که الفساد و الی شیئن پیدا میشه برای چیزی، باز مادهش باقیه، اما فنای بعد شد یا مادهش هم باقی نیست، پس کسی نمیخواد بگه که فلک فناپذیر نیست، نه فنای بعد رو میپذیره، اما الفساد و الفناء و الی شیئن نه، چون مستلزم حرکت مستقیم است. و هازا که فناء بحت باشه اشد است از فساد و الی شیئن، زیرا که باقی میموند در این هنگام در، یعنی در وقت فساد الی شیئن، مادهش که باقی میمونه. حالا که اینجوری شد چطور فرمان؟ بله، نه اینجا اجالتاً عدم بعد خیلی شدید ترکی میپذیره، اما الفساد و الی شیء اینو نمیپذیره. حالا که همش هم به خاطر اینه که میل مستقیم در فلک نیست، مبدئیت میل مستقیم در فلک نیست و حرکت مستقیم در فلک نیست و کون و فساد مستلزم حرکت مستقیم هستش، پس نتیجه ای حرفا فلل فلک طبیعتون خامستون، مساعدت می فرمایید، اجازه می فرمایید، پس برای فلک طبیعت خامسه ایست. طبیعت خامسه که میگن در مقابل این چهار طبیعت، نه طبیعت آب را داره، نه طبیعت خاک را داره، نه طبیعت هوا را داره، نه طبیعت آتش را داره، یک طبیعت پنجمی فلل فلک طبیعتون خامسه. فلا هار، برای این که حرارت همونطور که عرض کردیم مستلزم حرکت مستقیم است. ولا بارده، به همون جوری که عرض کردیم، ولا رطبه، ولا یابسه، ولا خفیفه، ولا ثقیله و نحو ذلک، مما یستلزم جوازه علیه قبوله الحرکت المستقیمته، و امثال اینها از او چیزایی که جواز اون چیزها بر فلک مستلزم قبول کردن فلک است حرکت مستقیم را. و کل ما یقبلها فانه متجه من جهت الی جهت، و هر چیزی که بپذیرد حرکت مستقیم را متوجه است از یک جهتی به جهتی، یا از فوق به تحت یا از تحت به فوق. فکل ما هذا شأنه فالجهات متحددتون قبله، و هازا ینافی محددیت الفلک للجهات، و هر چیزی که این شأن روشش باشه که متجه باشه من جهتن الى جهتن، پس باید یه جوری باشه که فوقیت و تحتیت تعیین شده باشه قبل از او. هر چیزی که متوجه باشه از جهتی به جهتی، باید یه جوری باشه که جهاتی که فوقیت و تحتیت باشه قبل از او متعدد شده باشه، متعین شده باشه. و این منافات داره با محددیت فلک برای جهات. فلک خودش محدد جهاته، قبل از فلک الافلاک چیزی نیست که محدد جهات باشه. فلواب و فی قولنا و زا محدد و للحال، ایشون گفتن یخلو و زا محدد و جهاتها. پس واو در شعر ما و زا محدد و جهاتها واو حالیه استش، لیکون علتن للخلوب، یخلو خالیست از عنصریت و صفات عنصریت، و حالون که این فلک نهم محدد جهات این عناصر است. تو این که دلالت بر تعلیل علت خلوب بش اینه که محدد جهات. و یکون ذالک الجسم ذا قوة فعالة لتلک الحرکة الوضعیة الحافظة للزمان، و این جسمی که فلک الافلاک باشه دارای یک قوه فعالیه ایست برای این حرکت وضعی خودش که حافظ زمان هستش، چون اینها میگفتن که زمان مقدار همون حرکت فلک هست. لیس لها انتها، برای این قوت، برای این قوتی که نسبت به حرکت وضعیه باشه انتهایی نیست. این انتهایی نیست نه ای که واجب الوجوده، چون واجب الوجود فوق ما لایتناها، به ما لایتناها، او غیر متناهیست به توان غیر متناهی. خلاصه لیس لا، نیست برای قوت این فلک انتهایی. چرا؟ ممکنه کسی میگه که قوای جسمانی متناهیت و تأثیر و تأثیر هستن، و چرا قوه ای متناهی نیست؟ جواب میدن لأن له نفسا مجردتن کما یأتی، چون اینا برای افلاک نفس مجرده قائل هستن، بیانش میاد. چون نفس مجرده داره، این قوه غیر متناهی از ناهی او موجود مجرده، نه از ناهی جسمش که متناهی و تأثیر و تأثیر باشه. یکی هم ولی وصول المدد الیه من العقل المفارقه علی الدوام، یکی هم به خاطر این که کمک میرسه به این فلک از ناهی عقل مفارق که فرشته و ملک الهی باشه، علی الدوام به او مدد میرسه. و ذالک الجسم هو السما، این جسمی که با این برهان ثابت شد این همون سماه، البته همون فلک نهم حالا تا حالا ثابت میشه. از لا نعنی به سماع اول فلک الا الجسم الموصوف به صفات الکزائیه، زیرا که مقصود ما از سماع و فلک نیست مگر جسمی با این صفات. و اما عدد الفلک فقلنا، اما تعداد افلاک در شعر بعدن ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.